ساعت 9 بامداد به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرها باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید تا تابستان آینده 33,000 نیروی آمریکایی از افغانستان خارج خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل متحد سخنان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را فاقد اعتبار دانست. و معمر قذافی در یک پیام صوتی نیروهای ناتو را متهم به کشتار غیر نظامیان کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد تا پایان سال جاری میلادی 6 ماه دیگر 10,000 نیروی آمریکایی از افغانستان خارج خواهند شد. او اضافه کرد که تا تابستان آینده شمار نیروهای آمریکایی که خاک افغانستان را ترک خواهند کرد به 33,000 نفر بالغ خواهد شد. آقای اوباما در نطق خود که از کاخ سفید و خطاب به مردم آمریکایی رد شد، کاهش نیروها را آغاز تلاش برای پایان دادن به 10 سال درگیری ایالات متحده آمریکا در جنگ افغانستان توصیف کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا افزود:
Huge challenges remain. This is the beginning.
چالش های بزرگی باقی مانده است. این تنها آغاز راه است ولی پایان آن نخواهد بود. ما اکنون باید به کار دشوار حفظ دستاوردهایی که کسب کرده ایم بپردازیم. در این آن که نیروهای خود را عقب می کشیم، باید مسئولیت انتقال قدرت به دولت افغانستان برای کنترل امنیت این کشور را نیز به گردن بگیریم. آقای اوباما در قسمت دیگری از سخنان خود گفت اطلاعاتی که از محل اختفای بن لادن به دست آمده است نشان می‌دهد که این گروه تحت فشار فوق‌العاده‌ای قرار دارد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد سخنان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را فاقد اعتبار توصیف کرد و از شورای امنیت خواست برای مقابله با بحران سوریه به اتفاق نظر برسد. این در حالی است که آقای اسد در آخرین سخنرانی خود گفته بود به هیچ وجه حاضر نیست در شرایط هرج و مرج اصلاحات را بپذیرد. روسیه و چین تهدید کردند که قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی برای محکومیت خشونت‌ها در سوریه را وتو خواهند کرد. فعالان سوری تخمین می‌زنند که از آغاز اعتراض‌ها در سوریه در نیمه مارس بیش از 3 ماه پیش تا کنون 1400 نفر از معترضان کشته شدند. معمر قذافی رهبر لیبی در یک پیام صوتی که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد نیروهای ناتو را متهم به کشتن غیر نظامیان کرد. رهبر لیبی تاکید کرد که در برابر نیروهای متحد غربی و همچنین نیروهای مخالف که قصد سرنگونی رژیم او را دارند مقاومت خواهند کرد. این پیام در حالی پخش می شود که چند روز پیش ناتو پذیرفت که در جریان عملیاتی علیه نیروهای وفادار به آقای قذافی چند غیر نظامی نیز کشته شدند. در همین حال بریتانیا و فرانسه اعلام کردند که به انجام حملات هوایی که تاکنون 3 ماه از آغاز آنها می‌گذرد ادامه خواهند داد. این در حالی است که دولت ایتالیا به منظور فراهم آوردن ارسال کمک‌های انسان دوستانه به غیر نظامیان درخواست برقراری آتش بس کرده است. مدیر کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان از بازداشت 4 عضو گروه جندالله با جلیقه انفجاری خبر داد. به گفته ابراهیم حمیدی این 4 تن زمانی که قصد ورود به این استان را داشتند بازداشت شدند. مدیر کل دادگستری سیستان و بلوچستان اتهام‌های برخی از آنان را جاسوسی و همکاری با عوامل ضد انقلاب خواند. پیش از این در 29 فروردین ماه نیز اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان از دستگیری 5 تن از اعضای گروه جندالله خبر داده بود. گروه جندالله که در جنوب شرقی ایران فعال است از زمان تأسیس در سال 1382 خورشیدی تا کنون در عملیات مختلف و از جمله بمب‌گذاری‌های انتحاری که به مرگ 10 تن انجامیده دست داشته است. و سرانجام این که یکی از اتاق‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در تهران به آتش کشیده شد. اداره کل روابط عمومی این منبع در بیانیه اعلام کرده که بامداد دوشنبه شخصی با ورود به این ساختمان اتاق منشی‌های اکبر هاشمی رفسنجانی را به آتش کشیده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آقای خاوند، امروز برخلاف همیشه که خب به هر حال شما بیشتر با خبرهای ایران و تحلیل روی مسائل اقتصادی ایران همراه ما هستید، میخوایم سراغ یک مسئله بین المللی بریم که خب بالاخره تأثیر گذاشته روی اقتصاد جهانی و اون هم بحران مالی یونان که موضوع اصلی نشست سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هم هستش که امروز و فردا یعنی پنجشنبه و جمعه توی بروکسل برگزار میشه. اول میخوام این سوال ازتون بپرسم که این نشست دو روزه سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا اهمیتش در چیه و موفقیت یا شکستش چه پیامدی رو میتونه داشته باشه برای اقتصاد این کشورها؟
موضوع اصلی و رسمی نشست امروز و فردای سران اروپا در بروکسل پیدا کردن راهی هست برای پایان دادن به بحران بدهی‌های یونان که همونطور که می‌دونین این روزا خیلی شدت گرفته، ولی در ورای معضل یونان بحث بر سر آینده اتحادیه اروپا است که 27 کشور رو در بر می‌گیره، از جمله 17 کشوری که از میان اونها یورو رو به عنوان پول مشترک انتخاب کردند. به جرأت میشه گفت که در تاریخ 54 ساله اتحادیه اروپا و در تاریخ 10 ساله منطقه یورو آینده اروپای متحد هیچ وقت تا این اندازه زیر پرسش نبوده. مشکل یونان چالش بزرگی است برای یورو و اگر منطقه یورو با خطر روبرو بشه اتحادیه اروپا هم سرنوشت روشنی نخواهد داشت.
آقای خاوند، این بحران مالی یونان چرا تونسته تأثیر بذاره روی سرنوشت اتحادیه اروپا از یک سو و همچنین روی مسئله آینده یورو؟
بدهی خارجی یونان 350 میلیارد یورو هست، تقریبا 150% تولید ناخالص داخلی این کشور. حدود یک سال پیش اتحادیه اروپا طرحی رو پیاده کرد که با اعطای کمک به یونان اجازه بده تعهدات مالیش رو انجام بده و اگر احتمالاً کشورهای دیگری هم در وضعیت یونان قرار گرفتن بتونن با مشکلاتشون مقابله بکنن. امسال معلوم شد که این مکانیزم کافی نیست و دولت یونان در شرایط کنونی قادر نیست اصل و فرع بدهی‌هاش رو پرداخت بکنه. در این شرایط دو راه حل وجود داره. یکی اون چیزی که آلمان و متحدان نزدیکش میگن و اون اینه که به هر حال باید روی بخشی از بدهی‌های یونان خط کشید. در عوض بانک مرکزی اروپا و بعضی از دولت‌ها به شدت با این راه حل مخالفت میکنن، چون که از اون میترسن که دولت‌های دیگری مثل پرتغال یا اسپانیا در موقعیت یونان قرار بگیرن و در این صورت بخشی از بدهی‌های این کشوران باید بخشیده بشه. خب هزینه یک چنین کاری برای دولت‌ها و به خصوص برای بانک‌های خصوصی کمر شکن خواهد بود و همین مسئله که در حال حاضر معمای بسیار پیچیده فعلی رو به وجود آورده.
حالا نشست سران اتحادیه اروپا توی بروکسل بین این دوتا راه حل فکر میکنید کدوم رو بیشتر بهش تمایل دارن که انتخابش کنن؟
من شخصا فکر میکنم که اتحادیه اروپا و پول واحد دستاوردهای بزرگی هستند برای اروپایی ها و میشه و باید اونها رو حفظ کرد، به شرطی که کشورهای عضو وحدت خودشون رو بیشتر بکنند، حکومت واحد اقتصادی به وجود بیارند و حتی به سیاستی شبیه فدرالیزم نزدیک بشند. اگر این پیشرفت به دست نیاد تردیدی نیست که نه از یورو اثری باقی میمونه نه از اتحادیه اروپا.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، که گفتگو میکرد در مورد بحرانی که در یونان پدید اومده و تأثیری که روی یورو میتونه بذاره. اما خب فریدون خاوند گزینه خوبی بود گفتگو باهاش که وارد برنامه اقتصادی بشیم از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. یاران پیشنه احمدی نژاد میگویند آمارهای او غیر واقعی است. افزایش بهای مواد غذایی در ایران و وعده های دولت. سیاست‌های زیگزاگوار بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. سرنوشت یونان همچنان نامعلوم. و اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها به یک خبر اقتصادی توجه کنید.
به علت اعتراض دامداران به افزایش هزینه تولید پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ستاد هدفمندی یارانه‌ها سه‌شنبه شب تصمیم به تغییر روش کنونی پرداخت یارانه شیر به کارخانه‌ها گرفت. به گفته محمد رضا فرزین، ستاد هدفمندی یارانه‌ها پس از اعتراض دامداران به قیمت خرید شیر که پایین‌تر از قیمت تمام شده شیر در کارخانه هاست، روش پرداخت این یارانه با هدف حمایت از تولید کنندگان یعنی دامداران از 15 تیر ماه تغییر می‌کند. به گفته آقای فرزین، در روش جدید قیمت تمام شده تولید شیر برای دامداری‌ها و قیمت فروش آن برای مصرف کننده بر اساس تفکیک استان‌ها تعیین می‌شود. وی بدون اشاره به جزئیات چگونگی اجرای این روش گفت جزئیات را باید سایر نهادهای مسئول تعیین و اعلام کنند. آمارهای دولتی نشان می‌دهد که سالانه 2,300,000 تن شیر توسط دولت توزیع می‌شود. دولت به ازای هر لیتر 250 تومان به مصرف کننده یارانه می‌دهد، یعنی سالانه حدود 500 میلیارد تومان به عنوان یارانه شیر پرداخت می‌کند. در این میان وزارت جهاد کشاورزی طرحی برای توزیع یارانه شیر به دولت پیشنهاد کرده است که بر اساس آن پرداخت یارانه نقدی به مردم منتفی می‌شود و هر لیتر شیر به قیمت 550 تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد. یارانه دولتی بر اساس پیشنهاد وزارت کشاورزی باید به طور کامل به بخش تولید پرداخت شود.
مجلس روز یکشنبه صحنه حمله به دولت به خاطر آمارهای اقتصادیش بود. آمارهای دولت اکنون از سوی یاران پیشین محمود احمدی‌نژاد هم به چالش کشیده می شود. دولت احمدی‌نژاد سال هاست که یا از دادن آمارهای اقتصادی سر باز می زند و یا با طرح آمارهای عجیب و غریب و غلو آمیز هر گونه اعتماد به آمارهای دولتی را از بین برده است. ندادن آمار و یا آمارهای عرضه شده از سوی دولت سال هاست که از سوی کارشناسان بی‌طرف مورد تردید و انتقاد است. اما دولت و مجموعه نظام تاکنون از آمارهای خود و پیشرفت‌های اقتصادی مورد ادعای خود دفاع و منتقدین را به سیاه‌نمایی متهم می‌کردند. اما اکنون که میان دولت و رهبر شکراب شده است، کسی مانند احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم آمارهای دولت را با همان استدلال‌های منتقدین رد می‌کند. احمد توکلی روز یکشنبه در مجلس این پرسش را مطرح کرد که اگر آنچنان که دولت میگوید رشد اقتصادی خوب بوده است، چرا آمارهای رسمی را منتشر نمی کند؟
چرا دولت فشار میاره به دستگاه تهیه کننده آمار که ارقام را منتشر نکنند؟ دولت آخرین نرخ رشدی که اعلام کرده به طور رسمی مال سه ماهه دوم سال 87 الان دو سال و نیمه که ارائه نمی کنند. چرا؟ اگر نرخ رشد نشاندنده توفیقاتی که احمد ارائه میکرد.
احمد توکلی با اشاره به پیوند مستقیم میان نرخ رشد اقتصادی و تولید اشتغال در مجلس گفت
از سال 1379 تا 1383 متوسط نرخ رشد 6.36% 558,600 نفر سالانه شاغل شدند. در برنامه 4984-86 سه ساله نرخ رشد بوده 6.63% سالانه به طور متوسط 764,633 فرصت شغلی ایجاد شد. در سال 89 نرخ رشد دولت نداده. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد 89 رو پیش بینی کرده 1%. نرخ رشد 88 پیش بینی کرده بود که 0.7%. من با فرض اینکه 1% باشه به شما عرض میکنم، دولت میگه که وقتی نرخ رشد من 0.7 بشه ایجاد شغل من میشه 1,600,000 نفر. این نشدنیه.
آقای توکلی به موردی در یکی از استانها اشاره کرد و گفت شمار شغل تولید شده با توجه به شمار بیمه شدگان نمیتواند درست باشد.
آقای مهندس نریمان نماینده بابل فرمودن که من که از طرف مجلس عضو شورای اشتغال استان هستم، اونجا بحث شد که گزارش دادن که ما بیش از آنچه که سهمیمون بود، 50,000 سهمیمون بود، ما بیشتر از این شغل تولید کردیم. آقایون چند نفر بیشتر بیمه شدن؟ مسئول بیمه بود اونجا بود زیر 15,000 تا. این رقم با هم نمیخونه.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به شمار چک‌های برگشت خورده و ناتوانی وام گیرندگان از پرداخت وام‌های خود گفت اگر رشد اقتصادی بود چنین وضعیتی نداشتیم.
چک‌های برگشتی در سال 1386 5% بود، 88 شد 7.8%، 88 شد 10.7%، 89 تو 11 ماه شد 12%. یعنی چک برگشتی داره اضافه میشه. اگر رونق اقتصادی هست چرا بنگاه ها نمیتونن وامشون رو پس بدن و معوقات دائما داره افزایش پیدا میکنه؟
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار در پاسخ به انتقادات مجلس بار دیگر آمارهای دولت را تکرار کرد و گفت
در سال گذشته به موجب آماری که استانداران محترم ما از 31 استان کشور به ما دادن، کل اشتغال ایجاد شده 1,770,000 تا بود.
محمود احمد نژاد هم یک شنبه شب در واکنش به بحث‌های مجلس انتقادها را بی انصافی و حرف‌های بی ربط خواند و از وزرا خواست که گزارش‌های خلاف و ساختگی منتقدان را برای مردم آشکار کنند. وی انتقاد به آمار دولت در زمینه اشتغال را کار کسانی دانست که به ادعای وی دستشان از تصرف در بیت المال قطع می‌شود. مرتضی تمدن استاندار تهران هم به کمک رئیس جمهوری شتافت و در همایش اندیشه سازان کارآفرین گفت دروغگو کسانی هستند که چشم خود را به واقعیت‌ها بستند و حاضر نیستند حرکت عظیم دولت را ببینند. به رغم انتقادهای شدید رقیبان احمدی نژاد، آیت الله خامنه ای دو هفته پیش در دیدار با نمایندگان مجلس از قوه مجریه دفاع کرد و گفت
نگید فلان ضعف و فلان ضعف وجود داره. بنده آگاهم به ضعف‌ها، شاید بعضی ضعف‌ها هم بنده بدونم که خیلی دیگه ندونه. با وجود این ضعف‌ها اونی که امروز وجود داره در قوه مجریه یه شاکله خوب و مطلوبه، داره کار انجام میگیره توی کشور.
حال باید دید که چه نتیجه مشخصی از این انتقادها نصیب اقتصاد ایران میشود. یکی از ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی تا به حال این بود است که مسئولان به شدت از یکدیگر انتقاد میکنند بدون اینکه این انتقادها به بهبود فرایند تصمیم گیری و سیاست‌های اقتصادی بیانجامد. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس روز یکشنبه خواهان آن شد که تیمی برای راستی آزمایی آمارهای دولتی تشکیل شود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی دوباره تغییر سیاست داد و برخلاف افزایش نرخ برابری ریال در برابر دلار در دو هفته پیش، نرخ مرجع دلار را پایین آورد. در حال حاضر نرخ رسمی مرجع برای دلار برخلاف دو هفته پیش که 1170 تومان اعلام شده بود به 1120 تومان کاهش داده شده است و رئیس کل بانک مرکزی میگوید دلیل افزایش جهشی نرخ ارز و کاهش تدریجی آن طی روزهای گذشته سنجش کشش بازار آزاد ارز بوده است. مشتریان و فروشندگان ارزهای خارجی هم در روزهای گذشته از کاهش نرخ ارز استقبال کردند.
با این تزریق کرده خوب شده، اومده پایین.
الان 20 تا 30 تومان اومد پایین.
اما پرسش این است که با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی در هفته‌های گذشته چه مدتی این سیاست کاهش ادامه خواهد داشت. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی میگوید سیاست کاهش نرخ ارز ادامه خواهد داشت.
در هفته گذشته بانک مرکزی موفق شد حدود 50% شکاف بین بازار آزاد و نرخ مرجع ارز رو از بین ببره.
محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی حذف مالیات بر ارزش افزوده سکه و افزایش نرخ سود سپرده را دو برنامه مشروط بانک مرکزی برای ایجاد آرامش در بازار ارز و طلا می‌داند و وعده می‌دهد که مالیات بر ارزش افزوده طلا به زودی حذف می‌شود.
به زودی انشاءالله خدمت عزیزان اعلام خواهیم کرد که نرخ ارزش افزوده رو اون میزان مبلغ ارزش افزوده رو حذف خواهیم کرد. شدیداً قیمت طلا کاهش پیدا خواهد کرد.
اما شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی نظری دیگر دارد و میگوید حذف مالیات ارزش افزوده اصلا مطرح نیست.
من به سازمان مالیاتی گفتم، سازمان مالیاتی هم مصمم و مصرانه اینو پیگیری کرده، انجام شده. مالیات بر ارزش افزوده طلا که جزء احکام قانونی است تو بخش سکه مواجه پیدا میکنه.
به گفته آقای حسینی، بانک مرکزی در این مورد شک داشته، از معاونت حقوقی رئیس جمهوری کسب تکلیف کرده است و پاسخ معاونت حقوقی هم این بوده است که قانون صراحت دارد و قانون مالیات بر ارزش افزوده در حوزه طلا و سکه اجرا می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و پیشنهادهای وزارت امور اقتصاد و دارایی هم میگوید تا زمانی که مصوبات شورای پول و اعتبار تغییر نکند، باید به مصوبات قانون پایبند بوده و اخبار زد و نقیض مطرح نشود. خبر حذف مالیات بر ارزش افزوده سکه با واکنش سازمان امور مالیاتی هم روبرو شد. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با ابراز بی اطلاعی از خبر رئیس کل بانک مرکزی در مورد حذف این نوع مالیات برای سکه در روزهای آتی گفت هیچ گونه توافقی برای حذف مالیات بر ارزش افزوده انجام نشده است. در آستانه ماه رمضان، مقام‌های جمهوری اسلامی به مردم دلداری می‌دهند که قیمت خواربار و مواد غذایی بالا نخواهد رفت و شورای اصناف با نظارت وزارت بازرگانی حتی در نظر دارد قیمت برخی کالاهای مورد نیاز را با تخفیف در اختیار مصرف کنندگان بگذارد. مهدی غضنفری وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی میگوید به زودی جزئیات برنامه عرضه ارزان کالاهای خوراکی اعلام می‌شود که در برگیرنده شماری از کالاهاست.
شامل عرضه مستقیم هست از انواع محصولات پروتئینی و سایر محصولات مورد نیاز. چیزی هم که وعده دادن بین 5 تا 15 درصد تخفیف در نظر گرفته شده توسط همکاران ما در شورای اصناف و جامعه توزیع کنندگان و همچنین تولید کنندگان.
اما به رغم این وعده ها، روزنامه های یک شنبه ایران به استناد آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از گرانی 25 درصدی مواد غذایی خبر دادند. روزنامه جهان صنعت نوشته که در گروه خوراکی ها روغن و چربی ها با افزایش قیمت حدود 63 درصدی و غلات و نان با افزایش 48 درصدی بیشتر از سایر مواد خوراکی گران شدند. مقام های وزارت بازرگانی اما کماکان میگویند که افزایش قیمت ها تنها محدود به چند قلم کالا می شود. اما اگر در تهران به فکر غذا خوردن در خارج از خانه باشید، باید اول به کیف پولتون نگاه کنید. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، قیمت غذا در رستوران ها غیر قابل تصور است.
یه دونه نیمرو چند در میاد؟
800 تومان. آقا
ساندویچ سوسیس دارم 1400 تومان.
داداش کله آقامه 6000 تا 6500.
جگر سیخی 600 تومان.
چیز کباب 2200، قیمه سیب زمینی 2 تومان، زرش پلو 2500.
باقالی پلو و گوشت 24 تومان.
چلو مایی 25 تومان.
شیشلی که با استخون 17 تومان.
ولی مواظب باشید به رستوران برج میلاد نروید، چون میدونید قیمت یک پرس غذا چند است؟
منوی آزاد بدون محدودیت 168000 تومان.
برخی کارشناسان این تحلیل را دارند که با انتقال آثار افزایش قیمت عامل‌های انرژی، باید منتظر افزایش باز هم بیشتر باهای مواد غذایی بود. سیاوش طاهری، روزنامه‌نگار در تهران.
اولین تأثیری که بالا رفتن قیمت فراورده‌های نفتی و سوختی در ایران ایجاد می‌کنه در زمینه کشاورزی است. تمام اینها یک دوری از گرانی رو در کشور دامن خواهد زد.
روزنامه خراسان با انتشار جدول افزایش قیمت‌ها در فروردین ماه به روایت بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش داده که در فروردین ماه سال جاری پوشاک و کفش بیش از 15 درصد، میوه و خشکبار 25 درصد، سبزی و حبوبات بیش از 52 درصد، گوشت قرمز و سفید 30 درصد و لبنیات و تخم مرغ بیش از 21 درصد نسبت به فروردین ماه سال 89 گران‌تر شده است. در حال حالی که سران کشورهای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گرد هم میآیند، بحران یونان همچنان نفس اتحادیه اروپا را گرفته و با وجودی که تنها دو هفته بیشتر وقت نمانده، هنوز اتحادیه اروپا موفق نشده است برای کمک به یونان تصمیم نهایی خود را بگیرد. پس از نشست بی حاصل وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سه شنبه هفته گذشته، روز یک شنبه هم این وزیران نتوانستند به نتیجه برسند. یونان دو هفته دیگر باید بخشی از وامهای خود و بهره آن را بپردازد و دست کم نیاز به 12 میلیارد یورو دارد. اتحادیه اروپا در حالی که این درخواست یونان را رد نکرده است، اما خواستار یک سلسله برنامه ریاضت کشی از سوی یونان است. همین ناروشنی های پاسخ اتحادیه اروپا به یونان بود که به تشنج در کابینه یونان هم دامن زد و سرانجام به تغییر وزیر دارایی یونان و درخواست رأی اعتماد جورجوس پاپاندرو نخست وزیر این کشور از پارلمان یونان شده است. پارلمان یونان سه شنبه شب به نخست وزیر این کشور و کابینه وی رأی اعتماد داد و بدین وسیله اولین گام برای آمادگی دولت برای دستیابی به راه حل جلوگیری از ورشکستگی مالی را برداشت. پارلمان یونان باید تا پایان ماه ژوئن برنامه ریاضت کشانه دولت را تصویب کند. در این میان رأی اعتماد پارلمان یونان به دولت پاپاندرو با استقبال اتحادیه اروپا روبرو شد. اتحادیه اروپا کمک به یونان را به برنامه ریاضت کشانه موکول کرده است. روز سه‌شنبه خوزه مانوئل باروسو کمیسر عالی اتحادیه اروپا گفت وی به اتحادیه اروپا توصیه می‌کند به یونان کمک کند. آقای باروسو گفت اگر کسی فکر کند که برنامه دیگر به اسم ب وجود داشته باشد اشتباه می‌کند. ما هیچ بدیلی نداریم و اشتباه خواهد بود اگر برنامه اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول شکست بخورد. خوزه مانوئل باروسو ابراز امیدواری کرد که برنامه تهیه شده به تصویب اتحادیه اروپا برسد و گفت
لیونیون اروپئن ا پرت ا اپویه لا گرس سی لا گرس وو اتر اپویه،
چنانچه یونان شروط توافق به عمل آمده را رعایت کند اتحادیه اروپا آماده کمک به یونان است. من فکر می کنم رأی کافی برای این توافق وجود دارد، اما امید ما این است که اجماعی هرچه گسترده تر داشته باشیم.
در مقابل نخست وزیر یونان هم ابراز امیدواری کرد که بتواند برنامه تهیه شده با اتحادیه اروپا را عملی کند.
مایلم بگویم که ما به عنوان یک کشور و دولت مصمم هستیم با برنامه پیش برویم تا کاری را که لازم است انجام دهیم، تا اینکه وضعیت مالی کشور خود را سر و سامان دهیم و به موقعیتی قابل تحمل برسانیم. ما در سال گذشته این کار را کردیم و مجبوریم ادامه بدهیم. امیدوارم که پارلمان یونان این برنامه ای را که در پیش داریم تصویب کند.
روز جمعه گذشته نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در برلین با صدر اعظم آلمان دیدار و رایزنی کرد. در پایان این دیدار رهبران آلمان و فرانسه نظر دولت خود را درباره چگونگی کمک به یونان اعلام کردند. خانم مرکل گفت
دوتشلند و فرانکفورت sind entschlossen auf dem kommenden europäischen rat und natürlich auch als botschaft an unsere finanzminister zu sagen wir wollen eine schnelle lösung.
آلمان و فرانسه مصمم هستند در نشست آینده شورای اتحادیه اروپا به راه حلی سریع دست یابند و این پیامی است که ما به وزیران دارایی خود می‌دهیم. و نیکولا سارکوزی هم تأکید کرد که فرانسه و آلمان درباره مسئله یونان و حوزه یورو دارای موضعی واحد هستند.
La France et l'Allemagne défendent la même position s'agissant des événements qui touchent la Grèce et la zone euro.
در این میان هلموت شمیت صدر اعظم پیشین آلمان در مصاحبه‌ای با نشریه آلمانی دیت سایت نسبت به دراماتیزه کردن بحران یونان هشدار داد و گفت حتی ورشکستگی کشور کوچک عضو اتحادیه اروپا مانند یونان به معنی بحران یورو نخواهد بود، بلکه تنها یک تأثیر روانی موقت خواهد داشت. هلموت شمیت اما از اتحادیه اروپا خواست در هر حال به یونان کمک کند، حتی اگر یونان نتواند بدهی‌های خود را به طلبکاران خارجی بپردازد. در این میان بسیاری از شرکت‌های بزرگ آلمان و فرانسه روز سه‌شنبه در یک بیانیه مشترک در روزنامه‌های دو کشور خواستار نجات یونان شدند. جنبش شهروندان خشمگین در یونان اعلام کرده است که با هر گونه ریاضت‌کشی و سروجویی بیشتر مخالف است. رهروان این جنبش که در اینترنت سازماندهی شده است اکنون مدت یک ماه است که هر شب به عنوان اعتراض در برابر پارلمان یونان گرد هم می‌آید. به پایان مجله این هفته رسیده این با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.